بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که مرحوم شهید مطهری در باب معجزات و اینکه راز معجزات چیست نظریه ای را که در باب معجزات معتقد است قوانین طبیعی تابع مشیت الهی هستند، مشیت الهی بر اساس مصلحت مخلوقات این قوانین را در جهان طبیعت قرار داده و در موارد معجزات باز مشیت الهی تصرف می کند و به خاطر مصلحت اهمی از یک راه دیگری غیر از قوانین طبیعی پدیده ای را ایجاد می کند. این نظریه را ایشان نپذیرفتند و فرمودند اگر ما معجزات را این گونه تفسیر کنیم در حقیقت رازی ندارد، ما دنبال برملا کردن و آشکار کردن رازی نبودیم، چون معجزات مثل غیر معجزات منشأش مشیت الهی است. البته اینا در موارد خاصی تحقق پیدا می‌کنند. ایشان معتقد هستند همون گونه که بیان شد که بحث معجزات و مشکلی که ما با آن مواجه می‌شویم می‌خوایم حل بکنیم ریشه در تجربه و علم تجربی ندارد، بلکه منشأ و ریشه آن عقل فلسفی است و الا عقل تجربی از ضرورت علی و معلولی حکایتی ندارد، بلکه قوانین علمی را صرفا قوانین وجودیه می داند، علل وجودیه نه علل ضروریه. این عقل فلسفی است که نسبت ضرورت را میان علت و معلول کشف می کند، اما عقل تجربی به چنین معنایی یا چنین رابطه ای نمی رسد. اون چرا که عقل تجربی درک می کنه تقارن، تعاقب، پیوستگی و استمرار یک حادثه است. صرفا میگوید این چنین هست، این چنین موجود می شود. تجربه میگوید که وقتی که الف موجود شد به هم مقارن با آن یا متعاقب آن محقق می شود. اما آیا بین این دو پدیده نسبت ضروری است و علیت و معلولیت برقرار است؟ نه، این دیگه کار عقل تجربی و درک حسی و مشاهده علمی نیست. ازا می فرمند بله، حق با طرفداران این نظریه است. اگر ما بخواهیم معجزات را صرفا بر پایه داده های حسی و تجربی مطالعه کنیم، اون حرف حق درستی است و ما در واقع با مشکل خاصی مواجه هم نیستیم، چون علم و دانش تجربی لسان نفی نداره، انکاری نداره، میگوید بله من تا یافتم این گونه یافتم. اما یا راه دیگری هم میتواند باشد یا نه، حرفش این است که من نمیدانم. و وقتی میگوید من نمیدانم، سنگی جلو پای معجزات نمی اندازد، بی طرف است، لسانش لسان لاعدری است. پس مرحوم آقای مطهری حرفشان این هست که ما اگر صرفا بخوانیم قوانین طبیعی را، علل و معانی طبیعی را یا قوانین طبیعی را بر اساس تجربه و عقل تجربی و درک حسی ببینیم و مطالعه بکنیم، در مسئله معجزات با مشکل لاینحلی یا مشکل صعبی روبرو نیستیم. همونطوری که عرض کردیم، مشکل از آنجا پیدا می شود که باید راز گشایی بکنیم که مضاف بر پیوستگی و ارتباط وجودی دو پدیده در این عالم به رابطه ضروری میان آن دو هم برسیم، یعنی بتوانیم یک رابطه ضروری را هم کشف کنیم و اثبات کنیم. اگر این کار را بکنیم و بتوانیم انجام بدهیم، از راه عقل فلسفی و نه عقل تجربی، اون وقت سؤال جدی مطرح می شود که مگر در جایی که یک نسبت ضروری حاکم است می شود به هم زد، یعنی یک حالت استحاله پیدا می کنه. چطور در قوانین ریاضی و قوانین صرف عقلی منطقی استثناء بردار نیست، نمی شود در اونها دخالت کرد، به هم زدنی نیستن اونها. فرقم نمی کند که این فعل را فعل خدا بدانیم یا غیر خدا بدانیم، چون بحث نشدنیه، نه محدودیت قدرت و این چیزها. چطور در قوانین ریاضی نمی شود اونها را به هم زد، اگر ما در قوانین طبیعی هم به ضرورت برسیم، حافظا اینجا مشکل میشه. یعنی اگر در عالم طبیعت و نظام طبیعی علیت و معلولیت حاکم باشد، پس رابطه ضرورت حاکم است، و اگر رابطه ضرورت حاکم باشد استثناء بردار نیست، پس چگونه معجزات واقع میشود؟ این که سوال جدی است. لذایشون تأکید میکند که مشکلی که ما در بحث معجزات داریم و باید حل بکنیم ناشی از علم نیست، ناشی از فلسفه است. این را در صفحه 125 125 کتاب نبوت بیان فرمودن. حالا عبارت را بخونم، این چند سطرش را: شاید اگر ما همان طوری که مبنای این مقاله و مبنای خیلی از نظریات هست، مقصودشون از این مقاله، مقاله وحی و نبوت مرحوم آقای محمد تقی شریعتیه که ایشون دارن را اونا تحلیل میکنن و بررسی میکنن، پس شاید اگر ما همان طوری که مبنای این مقاله و مبنای خیلی از نظریات، چون رأی مشهورم همینه، نظر مشهور در باب معجزات این است که ما هیچ گونه ضرورتی که بین این حوادث باشد، بین این اسباب طبیعی و معالم باشه، ما نمی‌بینیم. بله، این یک کانالی است، این یک مجرایی است خداوند متعال قرار داده بر اساس حکمتش. در معجزات این مجرا را می‌بندد، یک مجرای دیگری باز می‌کند، اونم به حکمتش. این نظر مشهوره، این رأی مشهور متکلمین اسلامی، حالا هم از اشاعره و معتزله و امامیه، رأی مشهور اینه که ما معجزات را اینگونه توجیه میکنیم. ایشان میفهمد اگر این باشد، فقط بر مبنای علوم، یعنی علوم متکی به حس و تجربه بخواهیم قضاوت کنیم، مطلب از همین قرار باشد، به این معنا که غیر از این نمیتوانیم بگوییم، یعنی بر مبنای علوم ما دلیلی نداریم که قوانین طبیعت قوانینی قطعی و لایتغیر است. اگر از راه علم و تجربه و اینا ما نمیتونیم به قطع برسیم، به لایه تغییر برسیم. و حقا اگر ما مفاهیم فلسفی را بی اعتبار بشناسیم، مفاهیم علیت و معلولیت و ضرورت و اینا مفاهیم فلسفی هست، اینا مفاهیم علمی نیستن. بحث علیت، معلولیت، ضرورت، وجوب، امکان، مستقدر دیگه، اینا مفاهیم فلسفی هست، مفاهیم ثانوی فلسفی هست، از معقولات اولا و مفاهیم علمی نیستن. حقا اگر ما مفاهیم فلسفی را بی اعتبار بشناسیم، باید قبول کنیم که قوانین طبیعت قوانینی غیر قطعی است، یا لااقل نمیتوانیم به قطعیت این قوانین حکم کنیم. حالا یا باید بگیم قطعی نیستند، یا حداقلش این است که نمیتونیم بگیم قطعی هستند، باید متوقف بشویم. و آن کسانی که این قوانین را قطعی میدانند بر یک مبنایی گفتند که آن مبنا غیر از مبنای علمی است، یک طرز تفکر فلسفی است. یعنی اگر کسی گفت قوانین طبیعی قوانین قطعی هستند، این دیگه از راه علمی را نمیگه، این بر اساس مبانی فلسفی این را میگه. حالا اون چیه؟ آن طرز تفکر فلسفی که کار معجزه را مشکل میکند این است که از یک طرف قانون علیت را به طور کلی و عمومی میپذیرند، اصل علیت یک، یعنی میگوین هر چیزی که در جهان به صورت پدید پیدا شد بدون علت امکان ندارد، هیچ پدیده‌ای در جهان بدون علت محال است به وجود بیاید، محال است به وجود بیاید. خب حالا این اصل اول، اصل علیت، این فلسفه از اصل علیت شروع میکنه. البته علم نمیتواند بگوید محال است به وجود بیاید، علم میگوید تا حال من ندیدم به وجود بیاید. حالا این مقدمه اول. دو، فلسفه چیز دیگه هم قائله. دوم، قائل است به اصلی به نام سنخیت میان علت و معلول. و اصل سنخیت میگوید درست است که هر پدیده‌ای بدون علت به وجود نمی آید، اما اینطور نیست که هر چیزی که ما نام علت رویش بگذاریم صلاحیت داشته باشد که هر معلولی از آن پیدا بشود، بلکه هر علتی فقط صلاحیت برای یک معلول خاص را دارد و هر معلولی امکان پیدایش از یک علت معین را دارد و بس. اسم این را می‌گذارن اصل سنخیت میان علت و معلول. وقتی که اصل علیت را با اصل سنخیت میان علت و معلول بپذیرفتیم، آن وقت مجبوریم بگوییم که هر معلول خاص فقط از علت خاص خودش امکان صدور دارد و بس، و هر علت خاص فقط معلول خاص خودش را ایجاد می‌کند و بس. و چون پایه این سخن یک فکر فلسفی است، شما نمی توانید آن را نقض کنید، بگویید من می توانم نشان بدهم گاهی یک معلول از چند علت پیدا می شود، مثل این که در قدیم می گفتن حرارت از آتش پیدا می شود، از خورشید پیدا می شود، از حرکت هم پیدا می شود. حرکت یک عرض است، آتش یک جوهر است. عرض و جوهر که از یک مقوله نیستند. خورشید از یک عنصر است، آتش عنصر دیگری است. می گفتن که فرزن ما نتوانیم علت واقعی را کشف کنیم، باید بفهمیم اینجا آتش از آن جهت که آتش است علت نیست، خورشید هم از آن جهت که خورشید است علت نیست، حرکت هم از آن جهت که حرکت است علت نیست، حتما یک امر واحدی در اینجا وجود دارد که این معلول واحد را به وجود می آورد، ولو ما تشخیص ندهیم آن علت واحد چیست. این مطلب است که کار توجیه معجزه را مشکل می کند. وقتی گفتیم که چنین رابطه زنجیری و قطعی میان اشیاء وجود دارد، آن وقت می گوییم که چطور معجزه می آید این را از غیر مجرای عادی خودش به وجود می آورد؟ معنایش این است که معلولی را علتی به وجود بیاورد که علت آن نیست. معلولی به وجود بیاید از غیر راه علت خودش. پس اشکال معجزه از طریق فلسفه است نه از طریق علم. علم درباره معجزه لااقل سکوت دارد، نه اینکه مدعی محال بودن معجزه است. و فلسفه است که طوری مطالب را تقریر می کند که اینجور نتیجه گیری می شود که معجزه و نقض قانون طبیعت یک امر محالی است. راجعه فرمایید، این اصل مطلب است که ایشان می فهمن بحث معجزه و بحث این قوانین صرف یک قوانین است که اینا اعتبار شده، این اعتبار به هم می ریزه، نقض می شود، نمی شود، این مثلا نشدنی است که قانون حقیقی یا علت واقعی جایگزین بردار باشه، دیگه جایگزین نداره. اگر علت نیست که نیست، هیچ بی خودکی اسمش رو گذاشتیم علت. اما اگر علت هست دیگه همین است و بس، یه دونه راه بیشتر نداره. اینکه یه راه دومی هم پیدا بکنیم بگوییم از این راه نه از اون راه معجزات رو بکنم توجیه کنیم دیگه نمیشه. این اصل مطلب است. ملاحظه می‌فرمایید؟ پس حالا باید ببینیم که چجوری حل میکنن ایشان، رازش چی چیه. به قول ایشون میگرد باید رازگشایی بکنیم که هم قانون علیت و ضرورت علی و معلولی را بپذیریم و هم معجزه را قبول بکنیم، چون نمیتونه که معجزه را قبول نکنیم. بالاخره فیلسوف اسلامی مسلمان معتقد به معجزات. بله اگر کسی تعدیل کرد اون هیچ، معجزات را انکار میکنه، یعنی تعویل میکنه، میگه اصلا معجزه ای رخ نداده، شما خیال میکنید معجزه است، اون میشه نظر تعویلی ها. ولی ایشون میفهمد که اون غلطه، ایشون رد کرده همون نظر، یه را هم رد کردن که بعدم بهش میپردازیم. پس ایشان میگه نه حرف تعویلگران درست است که منکر معجزات هم، نه حرف این تفسیری درست است که میگوید اینها فقط قوانین وجودی هستند نه ضروری و بنابراین میشود جایگزین داشته باشد. میگم نه، این جایگزین هم نداره. خب چه شما قاعده حل بکنید شما؟ این مشکل میشه. در مجموع مرحوم استاد مطهری مطالبی که فرموده اند مجموع اشعار، خب هم در این کتاب دارم عرض کردم، هم در اون کتاب آشنایی با قرآن جلد اول در تفسیر آیه 23 سوره مبارکه بقره که آیه اجازه هست، اونجا هم ایشون مطالب رو بیان فرمودن. در مجموع میشود گفتش که همون دو حرفی که قبلا از علامه نقل کردیم، ای خاطر شریفتون باشه، در بحث معجزات در فرمایشات شهید مطهری هم هست. یعنی ایشان هم به گونه‌ای میشود همان مسیر علامه را، اون مسیر سنوی، چون در کلمات علامه طباطبایی هم ملاحظه کردیم دو تبیین و دو تحلیل ارائه شده بود در باب معجزات، ایشان هم همون راه را رفته، البته خب با یه تعابیر روشن‌تر و مثال‌های بیشتر، اینا را با یک ادبیات خاصی که خب نوعاً ایشان در بیان یک قدرت واقعاً فوق‌العاده‌ای داشتن مرحوم شهید مطهری. حاصل حق را من میخوانم مطالبشون را اول عرض میکنم بعد مستند میگم که چی فرمود. یک تحلیل ایشان این است که آجا معجزات علت طبیعی دارند، معجزات علت طبیعی دارند، منتها علت طبیعی که اون ناشناخته است و جز خدا نمیداند و در موارد خاصی به انبیا یا اولیا و امثال اینا هم اطلاع میده، ما را آگاهشون میکنه. پس هیچ گونه استثنایی یا نقضی در نظام علیت طبیعی رخ نداده. این تحلیل اولشون است. گفتم نباید اینا نقض بشن و قابل نقض نیستن. اونی که حقیقتا علت است دیگه جایگزین نداره، بدیل نداره، چون سنخیت اقتضا میکند که هر معلول از علت واحدی صادر بشه. پس اگر پدیده ای در این عالم علت طبیعی دارد، آن علت طبیعی هیچ وقت نقض نمیشه. منطقه. البته ما علل طبیعیه رو باید ردبندی بکنیم، علل ظاهریه، علل واقعی، یعنی علل طبیعی ظاهری و علل طبیعی واقعی. علل طبیعی ظاهری همونهاییست که دانش تجربی با اون سر و کار داره، ولی زن اینا ممکن است خطا پذیر هم هستن دیگه، چون اینا علل واقعی که نیستن که. اینها علتهای واقعی پدیده های طبیعی نیستن که دانشمندان در علم تجربی به اینا میرسن، اینا مقارنات هم همراه با اون علت واقعی هم. اون البته چون همراه با اون علت واقعی هم، بله، اون وقت نتیجه میگیرن اینا خیال میکنن مال ایناست. این در واقع جعل ما بالعرض است به جای ما بالذات. اینا تو ذهن خودشون میگن خیلی خوب پس این علته، در حالی که این علت نیست، یه چیزی پشت پرده هست که با اینا همراه هست، اون علته. پس بنابراین چه در پزشکی چه در غیر پزشکی، علل طبیعیه اون چی که در دسترس تجربه و تجربه گران است، اینا علل ظاهریه. ایشون میگه ما اینا اسم رو میذاریم ناموس طبیعت، نه علت طبیعی. میگه که فرق است بین ناموس طبیعت و بین علت طبیعی. ناموس طبیعت یعنی همین جریان پوسته ظاهری عالم که ما مشاهده میکنیم، تجربه میکنیم، یه روابطی را میبینیم، بر اساس این روابط هم زندگی میکنیم، دستورالعمل صادر میکنن، آقا این کار را بکنید، اون کار را بکنید، نتیجه رو میگیرید طبق همین ناموس طبیعت، یعنی این قوانینی که در علل و معالل ظاهریه ما مشاهده میکنیم. علیت واقعی اونیست که در قدران تعبیر میکردیم کلام علامه کردیم، در آن نهانگاه طبیعت است، نه در این روی صحنه، که نه این عالم طبیعت یک پشت صحنه داره، یه جلو صحنه و روی صحنه داره. این یک تحلیل ایشونه. این را بیشتر در اون کتاب آشنایی با قرآن بیان کردن، البته در این کتاب نبوت هم به اختصار بهش پرداختن. حالا من برای اینکه مطلب ببینید که همینطوری که عرض میکنم، عبارات ایشون را هم یادداشت کردم که مستند خدمتتون بخونم. تحلیل اول ایشون این: حالا این که میخونم این عبارت ایشون است: در معجزه علتی به جای علت دیگر نمی نشیند که بگید آقا این پدیده دو تا علت دارد، دو تا راه دارد، یه راهش این راهی است که معمولا استفاده می‌کنیم، یه راهش یه راه دیگریه که غیر معمولیه، در مواقع خاص ازش استفاده می‌شود. نه، دو تا راه ندارد. در معجزه علت نمیاد جای یک علتی بنشیند، بگیم از این طریق استفاده می‌کنیم در شرایط عادی، از اون استفاده می‌کنیم در شرایط چی؟ در شرایط خاص. اینجوری نیست که مثلا اگر فرض کنید یک کسی یک بیماری مثلا رو داره، یه راهش این باشد که درمان طبیعی بکنه، معالجه طبیعی بکنه، یه راهش هم یه راه دیگریه که نه، اصلا معالجه طبیعی نمیخواد، حالا با دعا و مثلا با توسل و با اینجور چیزا. نه، معجزه اینطوری نیست که یک علت بیاد کار یه علت دیگری رو بکنه، کار این رو بکنه مثلا دقیق‌تر بکنه، زودتر. نه، اینجوری نیست. بلکه این مطلب که بین علت و معلول یک نوع رابطه یه حقیقی و تخلف ناپذیر برقرار است، پذیرفته شده. یعنی در معجزه هم میگیم نه آقا جان، یک علت بیشتر نیست، یه راه هم بیشتر وجود نداره، اما یه راه، راه دوم نیست. ولی مسئله معجزه بدین گونه توجیه میگردد که علل واقعی اشیاء برای بشر که میخواهد با علم و تجربه به آنها برسد همواره مجهول است. یه خورده از اون کلام علامه هم یه خوردی جلو زدن ها، چون اگه یادتون باشه علامه میگفتش که نه، ممکنه که آینده علتها را مثلا بفهمن، معجزه دیگه اون وقت بقیه هم بلد میشن به رمز معجزه که میبرن، که ایشون فرض کرده بود. بعد جواب داد که نه، معجزه معجزه بودنش به خاطر اینه که مطلوب واقع نمیشه ولو سببش هم کشف کنن. اینجوری که آیه شهید مطهری میگه اصلا منجوری همواره الالعبر. یه مقدار به اون حرف الله من فرم کنم ایشون قبول کرده بود، تصویر کرده بود که لعل اون سبب طبیعی ناشناخته شناخته شود، لذا گفته بود که اگر شناخته شد اون وقت معجزه نسبی میشه. جواب داد اینطوری که شهید مطهری میفهمد که همواره. ببینید بله که معجزه بدین گونه توجیه میگردد که علل واقعی اشیاء برای بشری که میخواهد با علم و تجربه اونها برسد همواره مجهول است و تنها خداوند آگاه به علتهای واقعی اشیاء است و بشر به وسیله تجربه و آزمایش فقط به یک سلسله تقارنات و ارتباطات دسترسی پیدا میکنند. یه همین در این سطح ظاهری یه رابطه هایی را میبینه، اینا تقارن با اون علت واقعی دارن، علت واقعی اینا نیستن. ممکنه هست که نه تقارن نداشته باشه، رو تخلف پیدا میشه اینجوریه و بیجا آن را رابطه علیت میپندارد. بیجا اصلا این دیگه تعارض چقدر تنده. یه ما اصلا این قوانین علمی که ما میگیم علت ها، اینا اصلا بیجا، اینا بیجاست که میگیم علت، اینا علت نیستن، اون ناشناخته است. علت طبیعی وقایع طبیعی همیشه ناشناخته است، بشر خبر نداره. اگه اینا رو بگیم این علت است در قوانین فیزیک یا شیمی یا گیاهشناسی یا زمینشناسی یا پزشکی و غیره، نه اینا علت نیستن، اینا مقارنات هم اتفاقا حالا به اونا مثلا همراه شده، ممکنه هست همراه نشه. توجه می‌فرمایید؟ روی این حساب معجزه امری است که از غیر مسیر عادی که بشر تنها مسیر پیدایش آن امر پنداشته است عجیب می‌آید. یعنی عادی نیست، عادی یعنی این که بشر خیال کرده که این همون راه واقعیه، این خیال بشره. این عادی که میگیم خارق العاده یعنی اینا، انسان عادت کرده که این پدیده را از این راه ببینه، در حالی که راهش این نیستش که، یه راه دیگری داره، این راه نمیدونه ایش چیه. این یک بیان ملاحظه میکنید صفحه آشنایی با قرآن جلد یک صفحه 144 مثال همی که من دارم آدرسش این هست، ممکن است که احیانا چاپهای بعدی چون اینایی که من دارم آن قدیمی تره دیگه، اینایی تجدید چاپ شده گاهی، ولی به هر حال بحثش مشخصه دیگه، بحثش همون بحث تفسیر آیه 23 سوره بقره است. این یه تعبیر ایشانه که خدمتتون عرض کردم. بله یه عبارت دیگر هم اگر اجازه میدید اینم بخونم بعد شما فهمش. خلاصه حالا بعد یه مقدار که میرن جلو، خلاصه آن که کشف علتهای واقعی در قدرت بشر نیست، کشف علتهای طبیعی واقعی ها، نه علت متافیزیکی ها، علتی در خود طبیعت، و برای اون مکتوم است و بشر تنها به یک سلسله روابط میتواند دسترسی پیدا یابد و خداست که بر تمام علتها آگاه است. خداوند هرگاه اراده کند اشخاصی را به رازهای علت و معلول آشنا میسازد. این الان مثلا رازگشایی بکنیم، اون راز را خدا به همه نمیده، یعنی اون علت واقعی را به همه نمیده، به بعضی ها میگه استفاده میکنن کار انجام میدن، از این روابط ظاهری هم دیگه استفاده چی؟ نمی کنن دیگه، چون اینا که علت که نیستن که اینا که علت که نیستن. این در صحنه ظاهری ما خیال کردیم اینا علت هم، اون میره از اون راه خودش استفاده میکنه، کار به این ظواهر هم دیگه اصلا نداره، اینا که علت که نیستن که، او علت واقعی را پیدا کرده. و اگر کسی از ناحیه پروردگار به این رازها آشنا گردید می تواند هر گونه تصرفی در کار عالم بکند بدون آن که کاری بر خلاف نظام علیه، نظام علت و معلول انجام داده باشد. این دیگه بر اساس نظام علت و معلول رفته، اون اصلا راه واقعی را رفته، این ما خیال میکردیم اینا راه های علت و معلوله. صفحه 149 یعنی همون کتابی که عرض کردم، اون 144 بود، این صفحه 149 اون کتابه. وقت اون مطلبی که بعد میگن اینا رو ما حالا بگذاریم به اینا بگیم ناموس طبیعت نه علت طبیعی، میرسن به این مطلب که ما اسم این قوانین علمی و قوانین طبیعی که بشر میشناسد رو دیگه نمیگیم علل طبیعیه، به اینا میگیم نوامیس طبیعیه. توجه میکنید؟ میگه فرق میذاریم. ولی اینجور میگه، میفهمد که من اینجا تعبیرشونه، اینجا فرق میان ناموس طبیعت و قانون علیت به خوبی روشن میگردد. فرق بین ناموس طبیعت و قانون علیت، مثلا به حسب ناموس طبیعی ما تا به حال هرچه دیده ایم، یک انسان اگر بخواهد متولد شود یک راه بیشتر ندارد، حتما باید جنس مذکر و جنس مؤنث هر دو باشند و نطفه آنان با یکدیگر ترکیب شود تا انسان پدید آید. اما آیا قانون اصیل علیت در اینجا حکم فرماست؟ یعنی علت پیدایش انسان همین است؟ یعنی آیا غیر از این محال است و نمی شود که یک وقت سلولی که در رحم زن تکون می یابد چنان استعدادی را دارا گردد که هم کار سلول زن را انجام دهد و هم کار سلول مرد را؟ عقل این را نفی نمی کند. و اگر چنین شود قانون علیت نقض نشده، بلکه ناموس طبیعت نقض گردیده است. و این از معنای معجزه، یعنی معجزه خرق نوامیس طبیعت است و با این معنا معجزه ممکن خواهد بود، چون برخلاف قانون علیت نیست که. اینم صفحه 147 تا 48 تو این فاصله این مطلب را فرمودن. در کتاب نبوت هم که اونجا مختصرتر آوردن، صفحه 132 تا 134 مطلب را آوردن. این تحلیل اول ایشان خلاصه که ملاحظه میکنید تقریبا همون حرف علامه‌ای، بیان علامه طباطباییه با یه مقدار هم از اون مؤکدتر، که تصدیق کردن که هیچ وقت این علل دیگه برای کسی شناخته چی نمیشه، در حالی که علامه فرض کرده بودن نه ربما این علل رو کسی بشناسه و معجزه نسبی میشه نمیشه. ایشون جواب داده بودن، ایشون خودش دیگه راحت کرده میگن نه هیچ وقت هیچ کس نمیشناسه. بعدی میفرمایید دزای دیگه نسبی هم نخواهد شد معجزات، چون علت واقعی را مردم معمولی که ندارن، که فقط اولیاء الله یا انبیا یا حالا کسان دیگری از یه راه خاص غیر عادی دارن. این تحلیلی اول ایشان. بفرمایید. دیگه نمیشه که در عالم طبیعت اون اون تحصیل دومه، اون یه تحصیل دیگه
این لزوم طبیعی
چرا دیگه ایشون میخواه من قوانین طبیعی علتهای طبیعی در خود عالم طبیعت ها، در عالم طبیعت یک علتهایی هستن که بشر هیچ وقت اینها را نمیشناسد. اونها اینا این چی که در ظاهر است که بشر میشناسد اینها نوامیسن نه علتها. اونی که در متن واقع علت طبیعیه، چون قانون سنخیت گفتن دیگه، گفتن قانون سنخیت اختزا میکنه که معلول از مجرای علت خودش واقع بشه، پس معلول طبیعی علت طبیعی داره. خب حالا اون علت طبیعی که این معلول دارد چون قانون سنخیتی رو اختزا میکنه و ضروری هم هست، چی چیه؟ آیا همین هاییست که بشر میشناسد؟ نه، اون هیچ وقت برای هیچ کس قابل شناخت نیست، اون طبیعیه. ولی اگر اون مسائل روحی باشه که بشر میشناسد، خود اونا قبول دارن میشناسد دیگه. انسان میتواند با تربیت نفسش، با ریاضتها بره و تصرف بر طبیعت بکنه، اون راه دیگه اینه، اون فقط در اختیار اولیاء الله و انبیاء الله دیگه نیست. معجزات باید اون راه را بریم، نه اون قابل تعلم بشر میتونه ولو نه از راه حسا، ولی دیگران میتونن پیدا کنن. این یک تحلیل ایشان. تعبیر دوم ایشون اینه که از راز معجزات تصحیح. تعبیر دوم اینه که در معجزات حکومت قانون بر قانونه. اینجا فرمودن که اصلا اینا قانون نیستن، ما خیال کردیم قانونن، قانون چیز دیگه است. این تحلیل این بود معناش. بحث حکومت قانون بر قانون نیست، بحث این بود که یک قانونی هست کسی نمیداند، علتی هست کسی نمیداند، نه اینکه اینم قانونه اونم قانونه وقت اون قانون میاد بر این تصرف میکنه ها. نخیر، اصلا این قانون نبود. این علل در واقع علمی و طبیعی اینا قانون به اون معنا که یک علیتی داشته باشن نبودن، ما خیال کرده بودیم که اینا علتن. ولی نه، طبق این تحلیل است که نه خیر، یک حکومت میکند یک قانون بر یک قانون. چگونه حکومت میکنه؟ یعنی تسلط داره، یعنی یک علتی است در تسخیر یه علت بالاتر قرار میگیره. علت هست ها، اما علتیه که مسخر است نسبت به علت دیگر، ولی علتیه. لذا طبق این تحلیل ایشان میفرمایند قوانین علمی هم قطعی هست، برخلاف اون تحلیلی که میفرمایند اصلا این قوانین قوانین واقعی که نیستن، لذا تقلب پذیرن، قطعی نیستن. اینجا نه، اینجا قبول میکنن که اون قوانین، قوانین علمی هم قوانین قطعی هستن، نقضم نمیشن، فقط یک قانون دیگری میاد بر این حکومت میکنه. این غیر از این، یه تحلیل دیگه هست. اون وقت مثال میزنن برای تقریر این مطلب، مثال میزنن چه چیز را؟ همین محض پزشکی و قوانین پزشکی که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، در جریان هستید. خلاصه اش این بود که اگر ما بخواهیم یک مثلا بیماری را از راه پزشکی معالجه بکنیم، این قانونش تکلف ناپذیره. همین قوانین پزشکی است، قوانین طبیعی است، بعد همین راه را بدیم. اما آیا یه راه دیگری ندارد غیر از این راه؟ منحصر است، نه یه راه دیگر هم دارد. اون راه چیه؟ اون راه اینه که از طریق روان و روح وارد بشیم و روح بر جسم غلبه داره. اونجا بحث این است، نه این است که این اسباب جسمانی یه اسباب نیستن. چرا؟ اینا اسباب هم، اینا علت طبیعیه دارن، ولیکن مسخر اون علت قوی تره هستن، اون با اینا غلبه داره. ممکنه اینا رو متوقف کنه، ممکنه در اثرگذاری اینها تأثیر مثبت داشته باشه. حتی شون تصریح کردن مثلا از راه تلقین و نشاط روحی ایجاد کردن و روان درمانی به اصطلاح. مثلا یه دارویی هست طول درمانش 10 روزه اثر میکنه ها، یعنی این داروی معالجگر که شفا میده اثر میکنه، ولی کم اثرش طولانیه، ممکنه 10 روز باید حالا این را قرصا را بخوره تا اثر کنه. عامل روحی میاد به کمک این میشه تابه، میاد تقویتش میکنه، به جای 10 روز 1 روزه خوب میشه. همه تعجب میکنن میگن عجب این چه زود خوب شد. یه آقای مثلا سرماخوردگی زکام پیدا میکنه، بعد 2 هفته مثلا استراحت کنه، این همون 24 ساعت خوب شد. تعجب میکنن. اینجا اون عامل روحی آمده اینا تقویت کرده. عکسش هم میشه، یعنی بر اساس تأثیر و تأثیر طبیعی و در واقع جسمانی و مادی، این باید در مثلا طول دوران پس یک مدت معین اثر بکنه، اثر نمیکنه، یا اصلا اثر نمیکنه، یا اثرش کن میشه. باید یک ماه مثلا باید طولانی بشه درمانش، مثلا در بشه 1 ماه، یا نه اصلا هیچ اثر نمیکنه. این در اثر چیه؟ در اصلا اون یأس و نومیدی که بر این غلبه کرده، یعنی عامل روحی. پس اون عامل روحی خودش معالجگر است، یا اصلا این عامل جسمانی رو از کار میندازه، یا تقویتش میکنه، یا تضعیفش میکنه. 3 حالت داره. پس 2 تا علت هست در اینجا. این تحلیلشون این است، یک سببی سبب جسمانی، یک سببی سبب روحانی. پدیده یه چیزه، معلول یکی از 2 تا علت داره، علت جسمانیه، سبب جسمانی و سبب علشت روحانی. حالا اون سبب روحی بر این غلبه داره، غلبه داره، 3 کار ممکنه بکنه، یا متوقف کنه، یا تسریع کنه، یا کند کنه. و همه اینها عامل روحیه. این ملاحظه میکنید اینجا بحثی نیست که این اسباب طبیعی پزشکی اثر نمیکنن ها، چون تصریح کردن شاید مثلا حالا ملاحظه کنید صفحه 134، حکومت یک قانون بر قانون دیگر، این که میفهمن یک قانون بر قانون دیگر یعنی پیش‌فرضش این است که دو تا قانون داریم، حکومت یک علت بر یک علت یعنی دو تا علت داریم. اونجا میگفتن نه اصلا تک علتیه، اینا علت نیستن، اینا رو ما اشتباهاً گفتیم علت، اونجا حرف این بودا. اینجا میگن نه اینم علته اونم علته اینم قانونه اونم قانونه، منتها او حکومت میکنه. چطوری؟ برای این امر مثالی ذکر میکنن که مثال خوبیست و آن این است: بدن انسان از نظر ترکیبات و تشکیلاتش قوانینی دارد. قوانین دارد یعنی عللی دارد، یعنی واقعی هم. پزشکی تا وقتی که بخواهد از قوانین بدنی و مادی استفاده کند چاره ای ندارد الا این که از همین قوانین استفاده کند، ولی در این حال یک سلسله قوانین روحی و روانی هم در انسان کشف شده است که گاهی یک حالت روانی روی بدن اثر می‌گذارد. اون عامل روحی غیر از این عوامل جسمی و اثر می‌گذارد. مثلا یک بیمار در اثر تلقین خوبی که به اون می‌کنند یا در اثر این که نشاط دیگری به شکل دیگری در روحش ایجاد می‌کنند، خود این حالت نشاط روحی روی بدنش اثر می‌گذارد و برعکس. یک یأس روحی سیر بدن را کند می‌کند، برعکس تأثیر نیکی که یک دوا باید روی بدن بگذارد تأثیر می‌کند و اثر آن را خنسا می‌کند و احیانا او را می‌کشد، عامل مرگ میشه. آیا معنای این مطلب این است که قوانین طبی و پزشکی حقیقت ندارد؟ طبق اون تحلیل اول بله باید بگیم حقیقت ندارد. دقت کنید، طبق اون تحلیل پیشین باید بگیم بله اینا اصلا قوانین نیست، اینا اصلا حقیقت ندارن، مجازن، ما بالعرضن، به جای ما بالذات نشستن، ما خیال کردیم اینا قانون، اصلا قانون نیست. طبق اون تحلیل باید بگیم بله اینا حقیقت ندارن. اینجا میفهمن که نخیر، آیا معنای این مطلب این است که قوانین طبی و پزشکی حقیقت ندارد یا قطعی نیست؟ نه، قوانین پزشکی حقیقت دارد، قطعی است. ببینید این غیر از متحلیم، ولی اینجا یک عامل دیگری که آن غیر عامل پزشکی است، عامل روانی است. یه عامل اون یه عامله، یه علت اون یه علته، اون تا اون زورش بیشتره جلوه ای را میگیره، دخالت دارد. در کتاب هایی که در این زمین نوشتن که خیلی هم نوشتن و یکی دوتا نیست، حتی در همین کتاب اثبات وجود خدا از این مسائل زیاد است. کتاب خیلی خوبی کاظم زاده ایران شهر نوشته تحت عنوان تداوی روحی، و میدانید که مسئله تداوی روحی از قدیم معمول بوده و داستانها در این زمینه نقل میکنن که حقیقتی که حقیقی است، بله حقیقتی است و نمیشود این را انکار کرد. معنای این مطلب این نیست که قانون پزشکی یک قانون غیر قطعی یا دروغ است. طبق اون تحلیل اول باید بگیم این قانون دروغ است، اینا اصلا قانون نیست، توهم کرده اینا قانونه. اینجا میگن نه، این واقعا قانونه، دروغ نیست، تخیل نیست. قانون پزشکی روی حساب جریان بدن درست است، اسباب طبیعی واقعا همونطوره، ولی اگر آن آدم روانشناس آمد روی عامل روانی حتی یک بیماری بدنی را معالجه کرد، او از یک عامل دیگری در اینجا استفاده کرده است. دقت میکنید؟ یعنی اینجا شهید مطهری قبول کرده است که این علت مؤثر جایگزین دارد. طبق اون تحلیل گفتن نه، تک علتی اصلا جایگزین نداره، هیچ جایگزین نداره. اینجا میگن جایگزین داره، دو تا تحلیله. در کلام علامه هم بود، عرض کردم در کلام علامه این توافق بود، ایشون هم دو تحلیل کرده بودن، ایشون هم دو تحلیل کرده. بله ولی اگر آدم روانشناس آمد روی عامل روانی حتی معالجه کرد، او از یک دیگر استفاده کرده است. چه آن عامل روحی است؟ از باب این که قوای روحی یک نوع حکومتی و یک نوع تسلطی، این حکومت هم معنا کردن. حکومت یعنی چه؟ یعنی تسلط، یعنی قدرت بالاتر دیگه. دست بالای دست بسیار است، در جهان فیل مس بسیار است. فوق کل ذی علم علیم، اینجوریه. قدرتش بیشتره، اینم قدرت داره ها، اونم قدرت داره، منتها اون قدرتش بیشتره. طبق اون تحلیل میگفتن نه اصلا این خاصیت نداره، ما خیال کردیم خاصیت داره، یه چیز دیگه است. یک تسلطی بر قوای بدنی دارند و نیروهای بدنی در خدمت خودشان میگیرند. خب حالا اینم مثال زده ها، میگه بله در پزشکی این دیگه مسئله حل شده، اینجوری هست، نمیشه این کار کرد. میگه خیلی خوب، حالا این قوانین علمی که ما برای این جهان میشناسیم، حالا میخوان از این مثال و از این مورد استفاده کلی کنن، بیان معجزات را رازگشایی کنن. چجور میفرماین؟ این قوانین علمی که ما برای این جهان میشناسیم، قوانین در فیزیک، قوانین در شیمی، در زیست شناسی و سایر موارد دیگه، حالا قوانین کلی جهان طبیعت، این همه دانشکده های علم هست، همه این قوانین رو کشف میکنن، بعضش هم درسته، بعضش هم اشتباهه. مثل قانون جاذبه فرض کن، مثل قانون تبخیر مثلا آب در حرارت، مثل قانون انجماد آب در برودت، اینا قانون دیگه، اینا قانون هست یا نیست؟ طبق تحلیل اول خیر، طبق تحلیل اونا روی رویش ما داریم میبینیم، اونا نیست. طبق این تحلیل میگن بله هست، نه قانونه. حالا این قوانین علمی که ما برای جهان میشناسیم مثل قوانینی است که یک پزشک برای بدن میشناسد. قانون جاذبه مثلا مثل قانون پزشکی است که برای رفع یک بیماری خاصی پزشک میداند. قوانین درست هم هست، ببینید، نه اینکه اینا بگیم درست نیست، قانون نیست، نه خیر، درست هم هست. آیا لااقل ما میتوانیم انکار کنیم این مطلب را که تمام جهان واقعا به صورت یک موجود زنده است؟ چطور حالا جسم ما، بدن ما زنده است، هم قوانین بدنی کار دارد، هم بدنی قوانین روحی؟ حالا بگیم عالم هم یه موجود زنده است، کل این عالم طبیعت یه موجود زنده است، میتونیم بگیم نیست؟ اینگه حد اقل است. کسی میتونه بگه آه دروغه؟ نیست. نه میتونه بگه نیست، میتونه فرض کنیم. یعنی مثل یک روح و یک روان بر عالم حکومت میکند. البته عده معتقدن که قطعا چنین است. میگه ما عده معتقدن جهان اصلا زنده است. و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. حالا حد اقلش اینه که میتونیم فرض بکنیم دیگه، یک کسی نمیتونه بگه آقا من دلیل عقلی دارم یا علمی دارم که این دروغه. نه، میگه بله شده. خب حالا حد اقل پس فرض میکنیم آنگاه قوانین طبیعی همان چیزهایی است که ما برای پیکر و بدن عالم تشخیص میدهیم. چطور قوانین پزشکی دروغ نیست، درست است؟ قوانین علمی هم درست است برای جسم جهان. عالم طبیعت کلش یه روح دارد، یه جسم دارد. هرچه قانون طبیعی ما داریم برای این جسم جهانه، مثل قوانین پزشکی برای بدن ماست. دقت می‌فرمایید؟ بله. از کجا که یک حالات روحی احیاناً برای مجموع عالم رخ ندهد، چه آن حالات روحی برای این قوانین طبیعی حکومت نکند؟ البته حکومتش هم نه این است که نقض بکند، نقض نمی کند. خب آخر دفعه این پاراگراف آخر می خوانم دیگه، معجزه این است. حالا معجزه چیه؟ معجزه این است که آن کسی که معجزه می کند در واقع اتصالی با روح کلی عالم پیدا می کند. همین عالمی که گفتیم یه روح داره که روح برش حاکمه، اتصال پیدا می کند با اون روح کلیه چه؟ عالم. و از راه اتصال با روح کلی عالم در قوانین این عالم تصرف می کند، مثل همون قوانین روحی و روانی که بر قوانین جسمی بدن تأثیر می کند. و تصرفش هم به این معنا نیست که اون را نقض می کند، نه نقض نمی کند. میگه اگر بخوای از مسیر طبیعی بری اینه، اگه بخوای از راه روحی بری اونه. دو تا راه داریم، یک راه راه روحی، یک راه راه چی؟ جسمی. علل جسمانی راست است، علل روحانی هم راست است، هیچ کدامش دروغ نیست. پس بدیل داره، پس پدیده واحد طبق این تحلیل علت بدیل دارد، علت جسمانی یا واقعی یا علت روحانی یا واقعی. این غیر از اون تحلیله. اون تحلیل میگفت نه آقا اینا بدیل نداره، اینا دروغه، اینا ما خیال میکنیم پنداریه. این دو تحلیله. دقت میفرمایید؟ پس راز معجزات شهید متحری در آثارش این صفحه چیز بود دیگه خوندم 130 همشهد 4 تا 36 کتاب. حالا باید بررسی کنیم. حالا صبر کنید، من خواستم که دیگه این مطلب کاملا ببینید. بحث علمیه دیگه، دقیقه. انک لم تستطع معی صبرا، اینجا باید این آیه را هی بخوانیم دیگه. این انک گفت لم تستطع معی صبرا، اینجا از چایز ما یک جلسه بگیریم، یک مرتبه راز معجزات را باز کنیم. خود متحریوار باید روحیه یا این متحری داشته باشیم، حوصله باید داشته باشیم، آرام آرام بگیم اینها را، مطلب را خوب بیان بکنیم دیگه. این خیلی من رو اینا وقت میگذارم، خدا شاهده. یعنی خوابم میبینم، گاهی خواب همین رو میبینم، اونقدر من رو اینا مطالعه میکنم و اینها رو هی مینویسم، چند باره مینویسم. الان نوشتجات زیادی دارم تو همین مدت. برای چه؟ برای اینکه دقیقا ببینم چی. چون مطلب زیاده، خدا رحمت کند. ایشون هم ظاهرا این بحث سنگینی بوده به نظر اینجوری میاد، چون بعضی بحثا رو استاد مطهری قبلا خیلی روش کار کرده، خیلی مسلطه دیگه همجور، ولی بعضی بحثا رو انگار تازه داره، حالا این میره تو عمقش، این میره. این از ماست. به نظرم اگه یه بار دیگه مثلا ایشون برمیگشت دوباره اینا کار میکرد، خودش منظم‌تر برام میگفت. فقط ما زحمت نکشیم، اینجا پیدا کنیم، اونجا پیدا کنیم، تحلیل اول، تحلیل دوم، بعد ببینیم کدوم‌ها بهتره. اینا ان شاء الله تعالی بررسی خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.